در سراسر جهان وکالت یه شغلیه که میتونه در معرض خطر قرار بگیره برای کسانی که وارد این شغل میشن به سبب‌های مختلف. یکی از طرف طرفین پرونده میتونه باشه و از طرف دیگه میتونه از طرف یه نهاد دولتی و یا حکومتی باشه. به عبارتی مقتضای شغل وکالت همچون شغل قضاوت با توجه به اینکه درگیر در مسائل میتونه خطرناک بشه، مسائلی که میتونه طرفین پرونده رو سرنوشتشون رو تعیین کنه و یا جنایت و جرایم خطرناکی که وجود داره، در اینها خب به هر حال وکلا حضور دارن. از جهت ماهیت شغل وکالت به این فکر افتادن که خب یک سری تدابیری رو باید برای محافظت از جان و جسم وکلا بیاندیشن. این تدابیر هم در سازمان ملل، در سازمان‌های دیگه یک سری راهنماهایی وجود داره و یک سری حالا مقرراتی، و به این نتیجه هم رسیدن که حالا یک روزم بگذاریم در مورد وکلای در معرض تهدید که یادی بشه از این وکلا و یا برنامه‌هایی وجود داشته باشه برای اینکه این مسئله تهدید علیه وکلا رو به گوش نهادها و دولت‌ها برسونن.
آقای برزین، وضعیت وکلا در ایران چگونه است و به ویژه نگاهی داشته باشیم به وکلایی که به پرونده‌های حقوق بشری می‌پردازند؟
ببینید، این تهدیدهایی که ما میگیم علیه وکلا میتونه وجود داشته باشه در کشورهای مثل ایران که حالا یک سیستم سیاسی دموکرات نداره خب خیلی بیشتره، و این بیشتر از طرف دولت اعمال میشه، چون که دولت خودش عاملیه برای اینکه امنیت برخی از وکلا خدشه‌دار بشه. ببینید، بعد از اینکه انقلاب سال 57 رخ داد، به عنوان مثال آقای خلخالی که حاکم شهر بود گفت که اصلا ما در دادگاه ها وقت نداریم که وکیل بیاد بشینه صحبت کنه و اینا. خود آیت الله خمینی اظهاراتی علیه وکلا انجام داد و در همون زمان تعداد خیلی زیادی از وکلا رو بازداشت کردن، پروانه 150 وکیل رو باطل کردن و این نوع نگاه به وکلا ادامه پیدا کرد، به صورتی که هر قانونی که تصویب شد یه ضربه ای زد به مسئله وکالت و تهدید علیه وکلا رو هم بالا برد. خب با این رویکرد به این نتیجه رسیدن این مسئولان حکومتی که در پرونده‌های حقوق بشر وکلا مزاحم هستند، به نحوی که باید مزاحمت اینها یه جوری رفع بشه، چرا که خب این وکلا می اومدن دفاع می‌کردن و یا به ویژه خبررسانی می‌کردن و این به مزاق حاکمان ایران خوش نمیاد. در این راستا بود که ما شاهد بودیم در دهه‌های اخیر و هر روز هم بیشتر میشه، وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن یا پروانهشون تعلیق میشه یا دستگیر میشن یا با مجازات‌های زندان مواجه میشن و انواع مشکلاتی که صرفاً به خاطر اعمال اون شغل خودشون پیش بردن. آمارها متناقضه، ولی خب میدونیم که الان وکلایی در زندان هستن، تا کنون شاید در 10 سال اخیر نزدیک به 300 تا وکیل شاید به خاطر همین مسائل شغلی و اینها دستگیر شدن و راهی زندان شدن. در اعتراضات اخیرم که ما شاهد بودیم که عده‌ای از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر در همین 3-4 روز اخیر دستگیر شدن.
آقای برزین، از دیدگاه شما در شرایط فعلی ایران اهمیت وکلا از چه جهت است؟
ببینید، در سیستم‌های حقوقی مثل سیستم حقوقی ایران، خب به خصوص در پرونده‌های سیاسی و مرتبط با حقوق بشر، اون متهم خیلی تحت فشار هست از طرف یه مجموعه‌ای که همه امکانات رو در اختیار داره. دادستانی وجود داره، اطلاعات وجود داره، خیلی اینها ابزار دارن، تلفن متهمو میگیرن، شنود میکنن، ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بدن، تحت ارعاب قرار بدن و به عبارتی متهم در پرونده‌های حقوق بشری به نوعی بی‌دفاع میمونه. وکیل در این که این توازن رو حالا به نسبت برطرف کنه، حل بکنه، خیلی نقش مهمی میتونه تو این پرونده‌ها داشته باشه، حداقل اینکه بره چانه‌زنی کنه و یا رسانه‌ها رو از اون پرونده‌ها مطلع کنه. خب آقایون تا این حد رو هم قبول ندارن، یعنی میگن که باید اون متهمی که در پرونده‌های امنیت سیاسی هست در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار بگیره. بنابراین اون وکلایی که وارد این مسئله میشن به نحوی از آنها میخوان کاری کنن که دست از این پرونده‌ها بردارن. فقط مسئله محاکمه زندانی کردن نیست، به موارد خیلی زیاده که مدام تهدید میکنن و یا در امورات شغلیشون دخالت میکنن به نحوی که حتی نمیذارن پرونده های مالی و اینها هم بگیرن، یعنی هم در زندگی اجتماعی اونا دخالت میکنن و همین که در حرفه‌ای اونها هم مداخله میکنن. ما میتونیم اسامی زیادی بدیم. ببینید مثلا اموال خانم شیرین عبادی رو توقیف کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو پرونده های قتل های زنجیره‌ای بود و کانون مدافعان رو تأسیس کرده بود و همچنین مثلا اخیراً آقای علی کردی خب همکار عزیزمون فوت کردند. خب ایشون همیشه در معرض تهدید و فشار و یه استرسی از طرف نیروهای امنیتی بود. من خودم خب اواخر باهاش صحبت کرده بودم و میگفت که چالش ها و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنن، یه روز میخوان به اطلاعات، یه روز میخوان به اجرای احکام و اینها همه. و یا اصلا در مورد خانواده، ببینید مثلا در مورد خانواده خانم نسرین ستوده چه مشکلاتی رو ایجاد کردن. بچه‌هاشو بعضن نذاشتن خارج کشور بشه، نذاشتن ملاقات کنه. خب اینها همه یک سری استرس های فوق‌العاده‌ای رو به اون شخص تونه وارد کنه. خب ما در این بره از زمان هم شاهد هستیم که این فشارها بر وکلا خیلی بیشتر از قبل شده. اگر قبلا کمی در لفافه بود، الان خیلی بارز و مبرهن اصلا میان طرف رو میبرن بدون اینکه اتهامی داشته باشه، به اینکه حالا مثلا تو فضای مجازی یه چیزی گفته یا اصلا پرونده یکی رو برداشته و زندان‌های طولانی مدت رو هم به این وکلا میدن.
آقای برزین، اما کانون وکلا در مورد رفتاری که با برخی از وکلا میشه به نظر میرسه که منفعله و سکوت میکنه. از دیدگاه شما چرا کانون وکلا نقش موثرتری در پیش نمیگیره؟
ببینید به هر حال کانون وکلا یکی از نهادهای غیر دولتی قدرتمند هستش، در ایران همینطوریه. خب اما متاسفانه با تصویب قوانینی که وجود داشته، از جمله این که مثلا هیئت مدیره ها باید مورد تایید باشن، هر کسی نمیتونه اونجا وارد بشه، به عبارتی در مدیریت های کانون وکلا هم سعی کردن نفوذ کنن. کانون وکلا متاسفانه اون رسالت خودش رو تقلیل داده به اون تمدید پروانه و یا ابطال تمر وکالت و اینها. یعنی اون تجربه‌ای که در کشورهای دیگر وجود داره، کانون‌های وکلا بیشتر درگیر مسائل اجتماعی و یا اینکه از اعضای خودشون دفاع می‌کنن، در ایران در اون حد شاهد نیستیم و مقداری انفعال وجود داره. ولی به هر حال کانون‌های وکلا عموماً سعی کردن که خودشون استقلال خودشون رو حفظ کنن و تأثیراتی داشته باشند در بهبود عدالت در کشور، اما اینکه چقدر موفق شدند واقعا جای تردید و شبهه وجود دارد.